وقت شما عزیزان شنونده به خیر باشه انشالله. خیلی متشکرم از این که همراه ما هستید و برنامه های شبکه رادیویی گفتگو رو دنبال می کنید. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه های این شبکه رادیویی دارید، 162 سامانه روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست. می تونید با عزیزانی که در این واحد هستند ارتباط داشته باشید. همکاران ما در این واحد صدای شما عزیزان رو ضبط می‌کنند و به گوش همکاران بنده در شبکه رادیویی گفتگو خواهند رسون. ساعت 12 به وقت تهران هست. همکارانم آماده هستند تا با برنامه زنده رویداد همراه شما باشند.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، ظهر روز دوشنبه شما 14 مرداد 1398 به خیر. انشالله که روز خوبی رو در پیش رو داشته باشید. برای برنامه زنده رویداد در خدمت شما رسیدیم و انشالله حدود یک ساعت با خبر، تحلیل و گزارش در خدمتتون خواهیم بود. و اما اهم عناوین برنامه امروز: بیکاری 2 میلیون نفر از افراد شاغل و ضرورت رویکرد خاص به فعالسازی کارگاه‌ها و صنایع. بررسی اهداف ATF از بازرسی نظام بانکی و مالی امارات. اعتراضات مردمی در فرانسه، ناتوانی مکرون در طراحی ایده سیاسی مشترک. و پیشنهاد معاون حقوقی قوه قضاییه مجلس برای تصویب طرح عدم تحصیل فرزندان مسئولان عالی رتبه کشور در هنگام تصدی مسئولیت. اینها و موضوعات دیگر را در برنامه امروز بررسی خواهیم کرد. سامانه پیامکی 301035 و شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 دو دریچه همواره باز این شبکه به سوی دیدگاه‌ها و نقطه نظرات شما. سازمان ملل متحد اعلام کرد ماه گذشته میلادی با 1500 کشته و زخمی خونین ترین ماه برای غیر نظامیان در 3 سال اخیر در افغانستان. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان با انتشار گزارشی بدون اعلام آمار تفکیکی کشته ها و زخمی های غیر نظامی اعلام کرد در ماه گذشته میلادی ژوئیه 1500 غیر نظامی افغان بر اثر جنگ، حملات تروریستی و انفجارهای کنار جاده‌ای در افغانستان کشته یا زخمی شدند که این میزان تلفات از ماه می 2017 تا کنون بی سابقه بوده است. ساعت 12:03:50 هست. لحظات آغازین برنامه زنده رویداد از رادیو گفتگو رو پیش رو داریم. جنبش اعتراضی به اوضاع اقتصادی فرانسه و سیاست‌های دولت امانوئل ماکرون رئیس جمهوری این کشور موسوم به جلیق زردها تجمعات خود رو برگزار کردند. در همین خصوص، یعنی در خصوص اعتراضات مردمی در فرانسه، ناتوانی ماکرون در طراحی ایده سیاسی مشترک و همراه سازی معترضان، گفتگوی زنده تلفنی دارم با خانم طاهره معزن، تحلیلگر مسائل فرانسه و مسائل بین الملل که پشت خط برنامه هستن. خانم معظم، خدمت شما سلام عرض میکنم، به برنامه خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، روزتون بخیر باشه.
سپاسگزاریم از حضور شما در برنامه. خانم معظم، به هر حال این موضوع اجتماعات اعتراضی در فرانسه وارد ماه‌های طولانی مدتی شده به نسبت سایر اعتراضاتی که در این کشور قبلا وجود داشته و شکل جدیدی گرفته. آیا داستان این تجمعات و اینکه در حقیقت دولت فرانسه نتوانسته به شکلی به یک توافقی با اعتراض کنندگان برسه شاهدی است بر ناتوانی ماکرون در طراحی ایده سیاسی مشترک و اینکه بتونه معترضان رو به خودش همراه سازی بکنه؟
این تایید بر این مسئله هست، اما غیر اون باید اینو در نظر گرفت که ناتوانی های دولت های پیش از آقای مکرون فشار رو روی شونه آقای مکرون در حال حاضر گذاشته. فرانسوی ها یک دوره چپ رو امتحان کردن، یک دوره راست رو امتحان کردن و در هر دو دوره با ناموفقیت مواجه بودن که رأی بسیار بالا به آقای مکرون به عنوان یه حزب میانه دلیل تایید کرد این مسئله رو که بله ایشون شاید به عنوان یک حزب میانه بتونن اصلاحاتی رو در پیش بگیرن که موفقیت آمیز باشه. اما متاسفانه ایشون به جای اینکه توی اون چارچوب میانه روی خودشون باقی بمونن، همونطور که اعضایی که از احزاب اصلی یعنی احزاب راست و چپ به ایشون پیوستن بیشتر افراد راست بودن و راستگرایان افراطی خب طبعا طرف حزب خانم مارین لوپن بودن، متاسفانه گرایش پیدا کرده تا حدود خیلی زیادی به سمت راست و حزب جمهوری به پیش یا همون حزب رپوبلیکان مش آقای مکرون که خودشون این حزب رو بنیانگذاری کردن، متاسفانه امروز گرایش داره به سمت راست و گرایش داره به دیدگاه های راست سرمایه‌داری یا به قول خود فرانسوی ها بورژوازی که طبقه متوسط به بالا رو داره ارجحیت میده.
بله، خب حالا این پرسش رو سرکار به شکلی بهش اشاره کردید. سوال دیگه ای که من خودم دارم و در این خصوص میخوام طرح بکنم اینه که به هر حال در ابتدای آغاز این جنبش اعتراضی حرف و حدیث هایی بود مبنی بر مداخلات خارجی، حتی گفته شده بود که خود دونالد ترامپ هم در این قضیه نقش داشت، حداقل ابراز خرسندی کرد از شکل گیری این جنبش به خاطر اختلافاتی که با شخص مکرون داشت. ولی بعد از گذشت این ماه ها به نظر میرسه که مسئله حالا ممکنه چاشنی هایی از خارج داشته یا به هر حال به شکلی از برخی از دولت حالا رقیب با کشور فرانسه هدایت شده یا مورد تاثیرگذاری قرار گرفته، ولی واقعیت های سیاسی و اجتماعی عمیق تری هم در سطوح و لایه های اجتماعی و طبقاتی فرانسه وجود داره. من پرسشم این هست که اساسا چقدر میشه بدون تغییرات بزرگ ساختاری در این کشور، چه در ساختار اجتماعی چه در ساختار سیاسی، بر این شکاف ها فائق شد؟ آیا به صرف تن دادن به یکی دو تا از خواسته های معترضین مثلا توسط آقای مکرون ممکنه آبی بر این آتش بریزه یا نه مسئله عمیق‌تر و جدی‌تر هست؟
ببینید، از همون ابتدا که گفتن یک سری شیطنت های ممکن از طرف آمریکا و بعض برخی افراد معترضان از طرف روس ها ممکنه وجود داشته باشه، همه کارشناسان تقریبا فرانسه‌شناسان بر این باور بودن که این یک سری مشکلات عمیقیه که مردم اونها رو دارن بیان میکنن و یک سری خواسته های قلبی اونهاست که یک سری مشکلاتی رو توی جامعه در زندگی خودشون دارن مشاهده میکنن که خواهان این هستن که دولت مردها و نخبه های سیاسی به این مسائل رسیدگی کنن. در نتیجه این شکاف اصلی و اساسی و این مشکلات یک سری چیزهای ریشه‌ای و بنیادین در داخل خود فرانسه هست. اون چیزی که از ابتدا مشکلی که آقای مکرون داشته به خاطر بی‌تجربگی و به خاطر اینکه یک سری آرمانگرایی ها و ایدئالگرایی هایی داره که اینها رو نمیشه به شکل عملی و عملیاتی اونها رو بیان کرد و مردم منتظر یک جواب بسیار قاطع بودن. یه مقدار آقای مکرون کندی داشت در پاسخ به مردم به خاطر برای کاهش اون مالیات و یا چیزهای دیگه که گذاشته بود. البته کوتاه اومد تسلیم شد، ولی دیر تسلیم شد. زمانی که دیر تسلیم شد مطالبات مردم بسیار تغییر کرد و گسترده تر شد. ما میدونیم که الان مردم سوار رسانه های اجتماعی هستن، یک گروه فیسبوکی خیلی قدرتمندی جلیق زردهای فرانسوی دارن که الان دارن اون رو حمایت میکنن. یه مدتی این اعتراضات شنبه ها خاموش شده بود، ولی باز با اون مرگ یک جوان در جشن موسیقی که احتمالا همه شنیدن این مطلب رو، دوباره این شدت گرفت. بعد دولت بر کنار اون اومدن یه طرحی رو دادن، طرح ضد خرابکاری که متاسفانه یه طرح خیلی ناراحت کننده یه که میخواد تشدید کنه برخورد رو با معترضین خیابانی و این باز دوباره این آتش عصبانیت مردم رو برافروخت. اگر مردم فرانسه در ماهای قبل مطالباتشون مالیات بود یا افزایش قیمت سوخت رو نباید مانع باید مانع بشه دولت یا مالیات بر ثروتمندان بگذاره و یک سری چیزهای مشابه این، امروز مطالبات اونها خیلی گسترده شده و همه افراد فرانسه توی این رسانه‌های اجتماعی هر فرانسوی میتونه بیاد اون مطالبه خودش رو بگه. میتونیم بگیم مطالبات الان تو بخش‌های بهداشتن، آموزش پرورشن، فرهنگن، مالیاتن، محیط زیستن، قدرت خریدن، بازنشستگیان، مالیاتن، تساوی مردم هستن و وجود عدالت اجتماعی هستن. منتها هر کدوم از اینها الان هر فردی هر مشکلی که داره این مشکلشون میاد به شکل رسانه‌ای بیان میکنه. مثلا در بخش محیط زیست یه عده میان که ترجیح حمل و نقل راه آهن به ترجیح به حمل و نقل جاده‌ای. چرا؟ چون حمل و نقل جاده‌ای برای محیط زیست خطرناکه. توی سیاست مثلا چرا باید یک عده از افراد بیان برن بخواستم به خاطر نگفتم به آقای مکرون به فلان چیز سیاسی رأی بدن. اگر چنین انتخاباتی برگزار بشه این انتخابات باید لغو بشه. یا مثلا یه چیز دیگه هست که پایان دادن به طلای خاکستری. چرا باید از راه نگهداری از سالمندان مثلا پول کسب بشه یا درآمد کسب بشه؟ همه اینها یه سری مطالباتی هستن که بسیار ریز و گسترده‌ن و متاسفانه آقای مکرون با یه سری اقدامات نابجا یا هنگام اونها مفید نبوده، یعنی دیر هنگام اومدن پاسخ دادن یا اشتباه پاسخ دادن یا یکی از مثلا وزرا یک حرفی رو به اشتباه زده، باعث شده که یک گلوله برفی تشکیل بشه که همینطوری مطالبات گسترش پیدا بکنن و حالا اگر جلوی یکی رو بگیریم جلوی اون یکی دیگر رو نمیشه گرفت. در حال حاضر مردم الان اون چیزی که میخوان اینه که این جنبش همچنان بی سر بمونه و کسی از اون سوء استفاده نکنه. یکی از مشکلات اساسی که دارن اینه که چپ افراطی مخصوصا حزب آقای ژان لوک ملانشون که به کمونیستا گرایش داره میخوان از این مسئله استفاده کنن. اونها میگن که ما مطالباتمون ضد سرمایه داری هست اما ما نمیخوایم برچسب کمونیست ما بخوره. ضمن این که نمیخوان یه برچسب های دیگه هم به اونها بخوره. اما متاسفانه هنوز به راه برده کلی نرسیدن و نمیدونن که چه اتفاقی خواهد افتاد. ضمن این که انتخابات آینده ریاست جمهوری فرانسه هم در پیشه و این به نگرانی ها و اون تنش های اجتماعی داخلی فرانسه دامن میزنه.
تشکر میکنم از شما. پرسش دیگه هم داشتم که خب به هر حال دیگه فرصت نشد انشالله. حالا اگر در همین خصوص با سرکار گفتگوهای دیگری در برنامه‌های دیگری داشتیم، خب اشاره میکنن که فرصتی کمی وجود داره. اگر مختصر بفرمایید خانم معظم، به هر حال به شکل سنت سیاسی هم اگر نگاه بکنیم فرانسه در این یکی دو قرن اخیر خاستگاه جنبش‌های اجتماعی برای کل اروپا بلکه تسریون به خیلی دیگر از نقاط جهان بوده. چقدر تصور میکنید که این جنبش اجتماعی معادل‌هایی در کشورهای اروپایی بیابه و اروپا رو به شکلی به سمت سوسیالیزه شدن یا سوسیالیزه تر شدن سوق بده یا به هر حال به هر شکلی دردسرهایی رو در آینده برای نظام سرمایه‌داری تولید کنه؟
ببینید این یه چیز واضحی هست که الان ما در بریتانیا با این مشکل مواجهیم، با سایر کشورها، ایتالیا یا مثال گوناگونی هست که من وقت رو نمیگیرم، با همین مشکلات مردمداری یا حکمرانی مواجه هستیم. الان بریتانیایی‌ها واقعا در دولت خودشون با مشکل بسیار جدی مواجهن که چجوری از اتحادیه اروپا خارج بشن، چجوری برگزیت رو به سرمنزل مثلا مقصود خودشون برسونن. وقتی که میخوان الان بدون توافق از اتحادیه خارج بشن چالش‌های خیلی زیادی رو مواجه خواهند بود و اون الگوی بریتانیایی مردم سالاری که پیش از این وجود داشته کاملا با این چیزی که الان در بریتانیا دیده میشه مجزاست و واقعا دیگه قابل به عنوان یه الگوی مردم سالاری به هیچ وجه نمیشه به بریتانیا نگاه کرد. بنابراین اون چیزی که وجود داره اینه که وقتی که یک کشوری در این حد مردم فشار میارن، مردم کشورهای دیگه هم اون رو میبینن و احساس میکنن که باید اعتراضات خودشون رو بیان بکنن، مخصوصا که بالاخره یه سری مهاجرای فرانسوی در داخل بریتانیا حضور دارن، یه سری بریتانیایی ها در داخل فرانسه وجود دارن. این اعتراضات زندگی مردم رو خیلی سخت میکنه و اون کارهایی که آقای مکرون میخواسته بکنه تا این سر و سامون بده به قولی هم اروپا گرایی که امیدش رو داشتن که بتونن به یک سرانجام برسن، چون همه این مشکلات وجود داره، من فکر میکنم که بله به سمت تشدید این اعتراضات در همه جای اروپا
و تسری اون به سمت سایر کشور. تشکر میکنم خانم معظم،
زنده باشی، وقت بخیر.
اولین گفتگوی تلفنی من بود در برنامه زندگی رویداد با خانم طاهره معظم، تحلیلگر مسائل فرانسه، در خصوص اعتراضات مردمی در فرانسه. آیت الله صدیقی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت امر به معروف و نهی از منکر از فریضه های اصلی دین است. فرهنگ سازی در خصوص این فریضه از نیازهای امروز جامعه است و نیازمند تغییر رویکرد از نگاه حاکمیتی به نگاه مردمی هستیم. امام جمعه موقت تهران با اشاره به اینکه حکومت بدون نهادهای مردمی پیروزی و توفیقی نخواهد داشت تاکید کرد مردم در خصوص این فریضه مهم جلودار باشند و دستگاه های دیگر پشت سر مردم حرکت کنند. آیت الله صدیقی با تشکر از رسانه ملی برای پیش قدم بودن در این امر، اتحاد دستگاه های مختلف در این زمینه را خواستار شد. دوازده و شانزده دقیقه و 18 ثانیه از کماکان شنونده برنامه زندگی رویداد از رادیو گفتگو هستید. اما بازرسان و کارشناسان گروه ویژه اقدام مالی قراره طی روزهای آتی از نظام بانکی و مالی امارات متحده عربی بازدید کنند. بر این اساس ایران چه میزان باید نسبت به تعاملات امارات و FATF هوشیار باشه؟ در همین خصوص گفتگوی زندهی تلفنی دارم با جناب آقای مسعود دانشمند، رئیس اسبق اتاق مشترک ایران و امارات که پشت خط برنامه هستن. جناب دانشمند خدمت شما سلام عرض میکنم، به برنامه خوش آمدید.
خیلی متشکرم آقای آمیری، منم خدمت جنابالی و همکارانتون و دوستان در اتاق فرمان، شنوندگان عزیز رادیو هم عرض سلام و وقت بخیر دارم.
تشکر میکنم از حضور شما در این برنامه جناب دانشمند. ارزیابی شما از اهداف FATF بابت این بازرسی از نظام مالی و بانکی امارات چی است آقای دانشمند؟ آیا این رفتارها قراره تأثیری بر ایران بگذاره؟
ببینید الان مدت هاست که در حقیقت بانکای اماراتی به نحوی دارن FATF رو هم خودشون میخوان نسبت به رفتارهایی که با معاملاتی که با ایران دارن دارن عمل میکنن. حرفشون این هست که من یه توضیح بدم، FATF بسیار کاراش توصیه‌ای هست، کاراش دستوری نیست که بخواد حتما کار انجام بشه. بله. اگر نشه توصیه میکنه، اما توصیهش به شکلی است که حالت دستور هم داره، یعنی اینکه توصیه میکنه میگه با کسانی که عضو FATF نیستن کار نکنید، اگر با اینها کار بکنید ما اعلام میکنیم که کشورهای دیگه‌ای که بخوان با شما کار بکنن مراقبت بکنن که رفتار شما پرخطر شده در زمینه‌های مالی و ممکن است که آثار سوء این جریخه شما رو هم بگیره. پس بنابراین چون این حالت توصیه‌ای داره، بازرسان میان بازرسی میکنن که آیا در نظام بانکی امارات با کشورهایی که عضو FATF نیستن مثل ایران با اینها معاملاتی داشتن که این معاملات مفهومش این باشه که معاملات ناشفافی بوده، و اگر ناشفاف بوده خب اصلا داره برن اعلام بکنن. خب طبیعی است که امارات نمیخواد خودشو در معرض این بسیار توصیه عدم همکاری با نظام بانکیش قرار بده، بنابراین سعی میکنه به اینکه رفتاراش مطابق ضوابط FATF با ایران انجام بده. این بازرسی که در اتفاق میفته به نظر میرسه که این نتیجه این بازرسی، حالا قبل از بازرسی من میخوام الان با توجه تمجموعه شرایطی که در امارات وجود داره و رفتارهایی که انجام دادن، نتیجه این بازرسی نشون میده که امارات رفتار خطر پرخطر یا رفتار مخاطره‌آمیز یا رفتار بر خارج از قاعده FATF انجام نداده است. این نتیجه بازرسی بیرون خواهد اومد به همین شکل. بنابراین رفتار امارات رو تایید میکنند و زمینه این که الان اماراتی ها علاقمند هستن به نحوی رفتارشون با تجار و بازرگانان شناسنامه دار خیلی روشن ایرانی توسعه بدن و از اون محدودیت ها کم بکنن. حالا این بازرسی که اتفاق بیفته و عملکرد امارات رو تایید بکنن، زمینه باز میشه که شرکت‌های بسرا و تجار و بازرگانان ایرانی که کارهای شناسنامه داره خیلی روشن دارن انجام میدن، این زمینه بر اونها باز بشه. چه متاسفانه تو این سالها دولت امارات این FATF رو بهانه کرد و خیلی از فعالیت‌های تجاری تجار و بازرگانان کاملا شناخته شده و کاملا شفاف ایرانی رو هم جلوش گرفتن، ولی به نظر میرسه بعد از این یک به اصطلاح گشایشی توی کار تجار و بازرگانان ایرانی اتفاق خواهد افتاد.
بله، خب در اخبار داشتیم جناب آقای دانشمند، روز گذشته هم تو همین برنامه در خصوصش صحبت کردیم که امارات در حال به شکلی بازسازی روابطش با ایران هست. گفتم میشه که دلایل مهم بازرسی های FATF از امارات روابط تاریخی این کشور با ایران در زمینه‌های مالی و پولی به خصوص در حوزه صرافیه. خب ما هم الان در شرایط تحریمی قرار داریم و مجبوریم تحریم‌ها رو دور بزنیم، چیزی که از منظر استانداردهای FATF این دور زدن تحریم‌ها در سرفصل پولشویی قرار می‌گیره. توی این شرایط ما باید چه بکنیم؟ چیکار کنیم که نقشه ارزی کشورمون در دبی متمرکز نشه، که اگر دسیسه ای، نقشه ای یا پلنی برای این قضیه وجود داشته باشه به هر حال بتونیم از برنامه های موازی و جایگزین استفاده کنیم.
ببینید FATF چی میگه؟ میگه تمام مبادلات باید شفاف باشه، معلوم باشه کی یه بچی رو داده، کی گرفته، بابت چی بوده. خب این اطلاعات اگر خیلی خیلی بخواد شفاف باشه، به خصوص در شرایط تحریمی ما نمیدونیم که این اطلاعات به دست کی خواهد افتاد و کی چگونه از اون استفاده یا سوء استفاده خواهد کرد. پس بنابراین یه مراقبت های مواد بکنیم، حتما باید کار انجام بدیم. تجار و بازرگانان و صرافی و نظام بانکی امارات هم حتما یه مراقبت هایی بکنن که خودشون رو در معرض خطر قرار ندن. بنابراین حتما یه راه حل هایی وجود داره که ما کار تجاریمون انجام بدیم. ما در دوره تحریم های آقای اوباما هم ما کارمون انجام میدادیم، الان هم انجام میدیم، حالا یه خورده سخت‌تر شده ولی انجام میدیم. تجربه‌ای که ما در دوره آقای اوباما داشتیم بود که ما همه بسیار داشته هامون رو توی یه سبد گذاشتیم. امروز داشته هامون در یه سبد نمیذاریم، در سبدهای مختلف تو جاهای مختلف.
منظور شما دانشمند سبد امارات و دبی به خصوص دیگه؟
بله، منظورم اینه.
درست.
ما بیشتر تجارتمون با اونجا بود، چون اگه آمار تجاری رو نگاه کنیم ما در زمان آقای اوباما مجموع تجارت ما با امارات به یه چیزی بسیار رسمی و غیر رسمیش که نگاه کنید یه چیزی نزدیک 30 میلیارد دلار رسیده بود. الان این عدد اومده کاهش پیدا کرده و مجموعنش به زیر 10 میلیارد دلار رسیده در سال. خب این نشون دهنده این است که یک خود اماراتی ها بسیار جلوی کار رو گرفتن به دلیل FATF، یا خود هم ما توضیح کردیم کارامون تو جاهای مختلف. هر دو با هم اتفاق افتاد. بنابراین این هوشیاری و هوشمندی باید حتما در ما باشه که ما همه به صدا سیبامون رو توی سبد یا تخم مرغامون رو توی سبد نچینیم. بالاخره کم که یک بار ما تونستیم این کار انجام بدیم و صدماتش رو هم کم و زیاد دیدیم، ولی در دوره دیگه که این کار نمی کنیم که الان داره اتفاق میفته. امارات هم سهم خودش رو داره. من همواره گفتم که ما و اماراتی ها در دو سوی خلیج فارس با هم همسایه ایم، چه بخوایم چه نخوایم، چه خوشحال باشیم چه ناراحت باشیم، این همسایگی وجود داره. این همسایگی رو نمیتونیم حذفش بکنیم. بله. بنابراین راه حل هر دوی ما این هستش که در حوزه اقتصادی و در حوزه تجارت با همدیگه یک روابط حسن همجواری خوبی داشته باشیم که هر دو طرف بتونن از این به شرف سود ببرن. به عنوان مثال با خود اماراتی ها من بارها گفتم این بندر مثلا جبلتی که درست کردین که الان افتخار میکنین که ما تقریبا 13 میلیون 11 میلیون کانتینر در سال داریم عملیات انجام میدیم، خب بخشش به ما برمیگرده. اگر ما از کل بازار امارات حذف بشیم طبیعی است که ما یک جانشین برای خودمون پیدا خواهیم کرد، که پیدا خواهیم هم کرد. و بعد شما این ظرفیت خالی بندر جبلتی میخوایم به کی بفروشین؟ خب به قطر که نمیتونیم بفروشیم، به بحرین که نمیتونیم بفروشیم، به کویت که نمیتونیم بفروشیم، اینا خودشون امکانات دارن، به عمان که نمیتونیم بفروشیم. پس بنابراین این اینجا فقط چشمش به شمال خلیج فارس که اونم ایرانه. بنابراین باید روابطمون رو با هم روابط بسیار خوش هم جواری داشته باشیم، بتونیم با هم در یک راستایی که هر دو سود ببریم و برد باشه تعامل داشته باشیم.
بلای دانشمند، خب البته این رابطه که فرمودید یه ضلع دیگر هم داره و اونم عربستان سعودیه. شما دقت اگر بفرمایید علت نزدیک شدن نسبی امارات یا حداقل گام برداشتنش به سمت جمهوری اسلامی در روزهای اخیر دقیقاً دور شدنش از عربستان سعودی و ائتلاف در بحرینه. چه تضمینی وجود داره که به هر حال حالا باز ما بخش قابل توجهی، اگر نگیم تمام تخم مرغامون رو توی سبد، اما بخشی از تخم مرغ‌های خودمون رو توی سبد امارات بگذاریم و باز مجددا بحرانی از اونجا برنخیزه، چنانچه خیلی از ناظرین اقتصادی بحران ارزی رو گفتن که به دستور یا با نفوذ سعودی ها حوالی مثلا ماهای دیماه و آبان و موقع سال 97 از صرافی های امارات آغاز شد. حالا البته دلایل داخلی زیادی هم داشته، دلایل بین المللی و تحریم ها هم بوده، ولی به هر حال شیطنت های ارزی ظاهرا از اونجا آغاز شده و اون گلوله برف به تدریج بزرگ و بزرگ شد و بعد دیگه اون بحران بزرگ ارزی ایجاد شد.
خب ببین، من عرض کردم خدمتتون در یه مقطعی ما فقط و فقط به امارات نگاه کردیم، بنابراین تمام سفرهامون تو زبد امارات گذاشتیم. خب معلومه یه روزی امارات ممکنه با بحرین روابطش خوب بشه، یه روزی با عربستان روابطش خوب، یه روزی بد میشه، همین اتفاقا میفته. بنابراین ما نباید خودمون رفتاری بکنیم که تأثیر از بسازل سوم بپذیریم، یعنی ما یه خود روابطمون با بحرین
به شکل عملیاتی چگونه میشود کاری کرد که این تاثیر ناپذیری ایجاد بشه.
ما باید توضیح کنیم، یعنی روابطمون رو با توضیح کنیم. ما میتونیم توی آسئان برای خودمون یک بسا پایگاه جدیدی ایجاد بکنیم، مثل مثلا دبی که در این حوزه خلیج فارس هست، اونم در حوزه آسیای جنوب شرقی داشته باشیم. میتونیم یه پایگاه هم در حدود اروپا داشته باشیم که امکاناتش وجود داره، میتونیم اون طرف داشته باشیم. این جاهای مختلف دنیا میتونیم ببینید که ما، من همواره اینو گفتم، ما تو پیمان‌های مختلفی حضور داریم، مثل پیمان شانگهای، مثل پیمان آسئان، مثل پیمان اکو، مثل پیمان D8. ما از ظرفیت این پیمان‌ها، پیمان‌های اقتصادی میتونیم استفاده بکنیم و فرمول‌های مختلفی رو به کار بگیریم. که یکی از فرمول‌هایی که به هر حال سال‌ها بحث بود و راجبش ما بسیار بحث کردیم، مسئله پیمان‌های ارزی دو جانبه است و استفاده از این نوع پیمان‌ها و استفاده از پول ملی دو تا کشور. یا اینکه حالا یه نکته دیگه، ما بیایم استفاده کنیم، مثلا فرض کنیم ما در حوزه آسئان تمام بسا بده بسونمون در یکی از کشورهای آسئان متمرکز کنیم، که بیشترین تجارت ما الان با حوزه آسئانه، که چین هست، ژاپن هست، کره هست، تایلند هست، تایوان هست، ما این حوزه است دیگه، حوزه آسئان، بنابراین مالزی هست، اندونزی هست. ما میتونیم اونجا یک دونه به اصطلاح برای خودمون یه حوزه تخاطری ایجاد بکنیم در حوزه آسئان، که این شدنیه. هر چقدر که ما بتونیم یه همچین چیزایی رو طراحی بکنیم و تعریف کنیم و از به اصطلاح مبادلات ارزی دلاری یا درهمی یا یورویی فاصله بگیریم و بریم تو این فاز، اولا یه امنیتی و ثباتی در بازار داخلی ایجاد می‌کنیم، ثانیا اینکه آسیب پذیریمون به حداقل میرسه تو این نظامی که در دنیا هست. تا مادامی که ما فقط نگاه کنیم بگیم خیلی خب یه دلاری وجود داره، یه اماراتی وجود داره، خب بله اونایی هم که میخوان به ما صدمه بزنن، اونا همین مسائل نگاه میکنن و از همینجا به عنوان پاشنه آشیل برای اقتصاد ما بهش نگاه میکنن.
خب اگر برگردیم به پرسش اصلی و موضوع اصلی این گفتگو جناب آقای دانشمند، اساسا این بازرسی کارشناسان گروه ویژه اقدام مالی که قراره که از بانک‌های امارات و نظام بانکی و مالی امارات صورت بگیره، چقدر میبایستی برای ما جدی باشه و چقدر میتونه ما رو نگران کنه که همین نه. میزان از ارتباط رو همی وقتی مخدوش بکنه؟
نه، ما اصلا نباید نگران باشیم. ببینید که اماراتی ها دارن فکر میکنن به اینکه بازار ایران از دست ندن.
بله.
خب برای این کار خودشون خواستن به اینکه این بازرسی از اتفاق بیفته، بیان اعلام بکنن نتیجه بازرسی رو. من از نشده الان به شما اعلام میکنم که نتیجه بازرسی این است که میگن در نظام فلان ما نظام بازرسی کردیم توی امارات، هیچ نوع تخلفی در ارتباط با FATF توی امارات ملاحظه نشد. این میشه جوابش که من از الان دارم میگم جواب همین خواهد بود.
من از خواهی میکنم آقای دانشمند، آیا صرافی ها هم در رصد FATF هستن یا فقط نظام بانکی؟
هم نظام بانکی هستن، یعنی به طور مبادلات مالیه به طور کلی. در حال ببینید که صرافی هم یه سرش به بانک برمیخوره.
بله همینطور.
صرافی که مثل قدیم اون ایام دوره مثلا خوب وحشت تره نیست که سر بانکی وجود نداشت بشه. صراف هم الان میخواد پولی رو جابجا کنه، صراف از طریق بانک به بانک جابجا میکنه. پس بنابراین صراف هم به بانک وصله. درست شد؟
بله.
شما الان به یه صرافی مراجعه کنید بگید مثلا این عدد رو میخوام برای هزینه تحصیل بچه‌ام بفرستم به امریکا. خب صرافه به یه بانکی میگه، اون بانک به اون مثلا هزینه تحصیل پرداخت میکنه دیگه. غیر از اینم اگه بنابراین وقتی بانک رو نگاه کنید، صرافی هم اوردی، چون که صد آید 90 هم پیش ما تو دلش دیده خواهد شد. بنابراین اگر اینها بتونن همچین تاییدی بگیرن که میگیرن که هیچ مشکلی ما نداشتیم، اون وقت یه نفس راحتی برای اماراتی هست که زمینه همکاری رو با شرکت‌های شناسنامه‌دار تجار خوشنام ایرانی توسعه بدن و باز کنن.
بله.
این اتفاق در انتها خواهد افتاد، من تقریبا به این مسئله مطمئن هستم.
تشکر میکنم، امیدوارم چنین اتفاقی بیفته.
من فکر می‌کنم که اجازه بدید من روز 18 یا 17 تیر ماه خب یه گفتگویی کردم و گفتم که روابط ما با امارات داره میره به سمت خوب شدن. خب اون روز من اینو گفتم که الان مثلا حدودا یک ماه از اون ماجرا داره میگذره و داره اتفاق میفته. در مورد مسائل مالی هم امروز در برنامه محترم شما دارم این حرفو عرض میکنم، آثار شما تو دو هفته آینده خواهیم دید.
امیدوارم که این پیش بینی خوب شما که نوید بخش هست هم اتفاق بیفته و ما شاهد آرامش بازار ارزی ایران باشیم. بیش از پیش